نفت بشه، این تکلیف یس یا نو توریسم رو باید تو کشور مشخص کنیم.
بسیار عالی. خب شنوندگان محترم، به حدود ساعت 23 رسیدیم، یک رفت و برگشت کوتاهی به داخل اتاق فرمان خواهیم داشت، ولی با ما همراه باشید. ما تا حدود ساعت 24 با شما همراه هستیم، یک استراحت کوچیکی داشته باشیم. با ما همراه باشید با برنامه رواق تماشا.
تو دلم نقل یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضی ها بدجوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه یه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست، دو تا دریاچه تو چشماته، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست، هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردیم، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. تو دلم نقله یه حرفایی هست که بگم نگم میمیرم، بعضیا بدجوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست، دو تا دریاچه چشمات، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست، هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردی، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوها برفه، آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوه
حرف آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو دلم نقل یه حرفایی هست.
خب سلام مجدد خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه. من امیررضا فرح‌باد با برنامه رواق تماشا در خدمت شما عزیزان هستیم. از ساعت 22 شروع کردیم، چه حدود 1 ساعت و 5 دقیقه است که داریم صحبت میکنیم با دوستان و کارشناسان عزیز در رابطه با تشکل‌های گردشگری، چالش‌های پیش رو. سه تا از دوستان از بخش خصوصی اومدن، یکی از دوستان آقای اسماعیل برات از سازمان میراث فرهنگی گردشگری سنه دستی اومدن. ما تو این یک ساعت تا تونستیم به این سازمان تاختیم و هرچی تونستیم گفتیم. ایشون هم معاون اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری هستن. حالا ما میخوایم به ایشون هم میکروفون رو بدیم، یه ذره وقت بیشتر بدیم که یه ذره دفاع بکنن. آقای برات تنها اومدین، کمک میخواین باز بگیم تماس بگیرن. من شما میبینم نوشته اداره کل نظارت و ارزیابی. ببینید، من با این قوانینی که سازمان میراث داره، البته ببخشید در تو کار ممکنه همه اختلاف نظر داشته باشن، هیچ ارتباطی نداره، دوستان شما همه دوستان ما هستن، همکاران قدیم ما، الانم ارتباطات تنگاتنگ داریم تقریبا با تمام مدیران شما، من دوست هستم، هر هفته صحبت میکنیم، ولی اینا هیچ ارتباطی به بحث ما نداره. ممکنه دو نفرم توی خونه نظر مخالف داشته. من اصلا نمیفهمم که ما چرا ارزیابیمون بر اساس کمیت، چیزی به اسم کیفیت در ایران تعریف نشده. هتل ها رو میخوایم درجه بندی کنیم، میگیم اگه این تعداد اتاق داشتی، این اینجوری بود، این اینجوری بود، ستارت میشه این، حالا که ستارت شد این قیمتت میشه این. یعنی ما خیلی خوشگل و قشنگ برای پول یکی دیگه تصمیم میگیریم، برای ثروت یکی دیگه تصمیم میگیریم، مثلا نمیگیم شاید این هتل یه اتاق داره ولی یه خدماتی ارائه میکنه. آقا من خارجی دوست دارم این اتاق و شبی 5 میلیون بهش بدم. چرا؟ چون طرف با لباس سنتی میاد، غذای خوب برای من میاره. چرا من باید بگم که اصلا چیزی به اسم کیفیت در رتبه بندی من اعمال نمیشه؟ چرا وقتی یه خارجی خودش میخواد بیاد پول بده، من میخواد دلار به من بده، من بهش بگم تو نه دلار نده، تو ریال به من پرداخت کن؟ یا چرا وقتی من دارم از ارزیابی من نظارت صحبت میکنم، اون گیشه بلیت فروشی موزه رو نمیبینم که من وقتی معاون وزارت خارجه رو میبرم، خارجه کشور اروپایی رو بردم تهران گردی، رفتیم وارد موزه بشیم، اسم موزه رو نمیارم. ایشون من اونجا گفتم که لطفاً به ما سه تا بلیت بدید. اون خانمی که اونجا نشسته بلیت میداد گفتش که اون دوتا قیافهشون به خارجی ها میخوره، بلیت شما که رایگانید، چون میشناسیم شما رو، اون دوتا قیمت بلیت 3,000 تومنه ولی اینا باید 15,000 تومن بدن چون اینا خارجی هن. بعد دیدم اون مترجمه داره برای اون ترجمه میکنه. این آقایی که با ما بود معاونی وزارتخونه برگشت به من گفتش که لطفاً به این خانم بگید قیمت بلیت 15,000 تومنه، برای شمای ایرانی 3,000 تومنه، اینو به من نگن که من بهم بر بخوره بگن قیمت نه 3 تومنه برای شدون شده 15,000 تومن. ببینید اگه صحبت در نظارت میکنیم رو اونجا هم نظارت بکنیم دیگه، اینا هم ارزشیابی کنیم، کارمندای خودمون و مسئولین خودمون ارزشیابی کنیم. توی بحث حمل و نقل ما میخوایم صنعت گردشگری صحبت کنیم، آخه سازمان میراث فرهنگی چطوری میتونه هواپیمای کشور رو ارزیابی کنه؟ من مطمئنم آقای مونسان سازمان میراث فرهنگی علاقه داره فرودگاه کشور رو هم بگیره دستش، چون نمیتونه بدونه که حمل و نقل رو داشته باشه بیاد راجع به گردشگری صحبت کنه. ولی من مطمئنم اصلا الان ندید به شما میگم اینم مطرح شده و رأی منفی آوردن روش. پس چه نظارتی که رو حمل و نقلش نمیتونن نظارت کنن؟ و این نظارتی یه مقدار برای من جا نیفتاده، از اینو برای ما توضیح هم بدید و وقتم در اختیار شما که دفاع بکنید.
خواهش میکنم، تشکر میکنم هم از جناب عالی، هم همه دوستانی که از بخش خصوصی و تشکلهای صنفی اینجا تشریف دارن و نقدشون رو گفتن. به هر حال اختلاف دیدگاه ممکنه وجود داشته باشه، قطعا باعث رشد میشه و حالا صحبتایی که دوستان میکنن یا بنده حقیر که پاسخهایی رو که میدم یا در واقع چالشایی رو که داریم، اینها به هیچ وجه بعد منفی نباید تلقی بشه.
اصلا ببخشید صحبتتون جناب برات، ما اینجا دو هفته گذشته یه جلسه داشتیم که دقیقاً 180 درجه با همدیگه اختلاف نظر دوستان داشتن و هیچ ارتباطی به اون روابط کاری نداره. یعنی اتفاقاً در رابطه با رادیو گفتگو، بله، در رابطه با رادیو گفتگو همه جور صحبت رو داریم، ولی اینی که ما خدمت شما میگیم این هیچ ارتباطی، کلن سازمان میراث یه طرف شده، شما یه طرف، ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من اجازه میخوام چون مواردی رو به اصطلاح دوستان اشاره کردن، من از همون اول آخر شروع کنم و تا برسم به فرمایش اخیر شما. بحث در واقع گردشگران چینی زمان و زبانهای خاص بود. خب این نقد یه بخشیش وارد هست، ولی خب خوشبختانه کارهای خوبی شده تو این زمینه. الان ما بیشتر راهنمایان گردشگریمون در واقع انگلیسی زبان هستن و زبانهای چینی، ژاپنی، آلمانی، اینها یه مقدار روسی زبان کمتر هستن. خوشبختانه در سال 95 بود در جریان اصلاح دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه راهنمایان گردشگری، ما یک ماده ای رو در واقع پیش بینی کردیم، ماده 21 اون دستورالعمل، و در واقع برای این متقاضیانی که به هر حال مسلط به این زبان ها هستند یک تخفیفی قائل شدیم و یکی از شرایط مندرج در ماده 2 این نامه، یعنی در واقع مدرک تحصیلی رو ما براش معافیت، البته از طریق یک
حداقل مدرک، الان لیسانسه،
حداقل مدرک لیسانس هست، بوده از قبلا. ببینید راهنمای گردشگری اولین کارت سال 1348 صادر شده.
48
48 بله. آیین نامه ای که تا 2-3 سال پیش داشتیم آیین نامه مصوبه وزیران 1354 بود در واقع در نظام گذشته، و این آیین نامه سال 1394 اصلاح شد. در از همون موقع هم در واقع مدرک تحصیلی از همون سال 54 لیسانس بود، ته شرایطی حالا البته به مدرک دیپلوم ها هم اعطا می شد، و در سال 94 که اصلاح شد، ما در سال 95 این دستورالعمل اجرایی ماده رو پیش بینی کردیم برای زبانهای خاص، کسایی که در واقع نخبه حساب میشن یا ویژگی خاصی رو دارن توی بحث راهنمایی، تخصص خاصی رو دارن، ما این در واقع تخفیف رو قائل شدیم که شرایط رو براشون تسهیل بکنیم از طریق کمیسیونی که خود دوستان بخش خصوصی عضو اون کمیسیون هستن و مصاحبه میگیرن، و اگر که واقعا فردی باشه که شرایطش رو داشته باشه قطعا کمک میکنن، که ما فکر میکنم حداقل تا الان از زمانی که تصویب شده بیش از 30 مورد ما داشتیم که در واقع زبانهای خاص بودن و در واقع اینها قبول شد. در خصوص موردی که اشاره فرمودید، بحث حالا سیستان شد و به هر حال جاهای در واقع مختلف کشور در بحث راهنمایی گردشگری، خوشبختانه در آیین نامه جدید این موضوع هم طوری پیش بینی شده که قابل حل هست. ببینید ما در گذشته راهنمایان رو به عنوان یک به هر حال فردی که راهنمایی میکنه میشناختیم، و در عمل در دو حوزه طبیعت گردی که داخلی بود و فرهنگی، اینها دوره آموزشی رو میگذروندن و کارت میگرفتن. در مقررات جدیدی که تصویب شد راهنمایان داخلی رو ما داریم و راهنمایان بین المللی، و در کنار اینها تخصصی، یعنی در واقع تخصصهای خاصی رو که البته باید با متناسب با بازار هدف در واقع اینها پیش بینی بشه، تخصص‌های خاصی که مد نظر شما در بحث آموزش بود ولی ممکنه به یه منطقه خاص، به یک موضوع خاص باشه، اینها همه قابل در واقع آموزش هست.
خب خیلی مهمه این مواردی شما میگین، خیلی موارد مثبت و خوبی هست.
بله، یعنی در واقع راهنمایان گردشگری بین المللی که هم ورودی هم داخلی هم خروجی کار میکنن، و راهنمایان گردشگری داخلی، هر کدوم از اینا میتونن یک تخصص خاص رو بگیرن و در واقع یک کارت مخصوص این تخصص رو، البته کارت ها تجمیع شده مثل گواهینامه های رانندگی، و با تیکی که در واقع پشتش میزنن این تخصص رو مشخص می میکنن. در خصوص اقامتگاه بومگردی اشاره کردید، خب حسب در واقع دستور ریاست محترم سازمان
فقط این دوره داخلی ارزونتره، یعنی اگر راهنمای سیستم هر چه میخواد بره این دوره رو ببینه ارزونتر از اینترنشناله؟
ارزونتر که به لحاظ در واقع زمانی که این دوره رو طی میکنه، چون به هر حال قطعا ساعتش کمتر از اون بین المللی هست، خب قطعا ارزون تر در واقع این احتمال هست.
خب سوالی دارین شما جناب حاج سعید؟ سوالی دارین شما بفرمایید. خواهش
ببخشید چون جمع برای داشتن موضوع رو خارج می شدن و وارد حوزه بومگردی و اقامتی می شدن، من می خواهم که توی همون بخش اگر که اجازه بدید یه صحبتی رو با هم داشته باشیم تا در حقیقت اختلاف دیدگاهی که بین بخش خصوصی و دولتی هست و اصلا چرایی این اختلاف رو یه خورده به چالش بکشیم. ببینید شما در بخشی از صحبتاتون فرمودید که ببخشید آقای برادر، البته من وقتی که نقد میکنم منظور سیاست‌های کلی سازمان هست و شخص شما نیست، شما به عنوان یک کارشناس از دولت اومدید و بحث دو طرفه بین محسن حاجی سعید و آقای برادر نیست. بخشی از صحبتاتون از این صحبت کردید که در اصل 26 اگر اشتباه نکنم حق مردم هست که عضو تشکل‌های مردم نهاد باشن، مثلا این تشکیلات رو تشکیل بدن. حالا در یک جایی دوباره میاد برنامه شما توسعه من ایجاد میکنه که تأسیسات حق ندارن که در بخش دیگه ای ایجاد بشن و بعد بیان زیر مجموعه سازمان میراث فرهنگی باشن، که این خودش نیاز به جلسات کارشناسی داشته که ببینیم آیا این حق رو باید محدود میکردیم یا نه، چه منافع و چه در حقیقت ضررهای ممکنه به مجموعه وارد بکنه. اون چیزی که ما در تجربه بالغ بر یک دهمون وجود داره توی تشکل‌های مردم نهاد و انجمن‌های صنفی این هست که یک وزارتخونه در کشور وجود داره و این وزارتخونه مشخصاً تجربه کافی برای مدیریت انجمن‌های صنفی داره. الان ما میام تأسیسات جدا میکنم، اولا که راهنمای گردشگری هستن تأسیسات نیستن، این یک خطا هست که حالا به هر حال نمیخوام خیلی بازش بکنیم. دومین موضوعی که هست اینه که وقتی که یک وزارتخونه کار تخصصیش همین هست رو ما افراد رو من بکنیم که در اون تشکیلات باشن و بیان زیر مجموعه سازمان میراث فرهنگی، ما امروز دولت رو با تشکل و همسو میبینیم، ولی تجربیاتی رو در گذشته داشتیم که فکر میکنیم شاید در آینده هم دوچارش بشیم، و اونم اینه که وقتی که مجوز ما قرار باشه توسط سازمان متفرد داده بشه، اون وقت زبان ما هم باید که قفل بشه و نقد نکنیم، چرا که فردا باید مجوزمون از اون سازمان بگیریم. این یک نقد ما به این موضوع هست.
خب یعنی ببخشید نظرتون چه؟ بالاخره
معتقدیم که این آزادی باید وجود داشته باشه که تشکیلات تشکل‌های مردم نهاد، انجمن‌های صنفی در جای قانونی خودش ثبت بشه و دولت به دنبال این نباشه که اینها رو تجمیع کنه در سازمان متولی و بعد با اهرم دادن مجوز بخواد که زبان نقادانشون رو قطع کنه.
بله
این یک موضوع.
جناب یزدانی ببخشید، چون شنوندگان محترم چون نمیبینن چهره های شما رو، من معرفی میکنم جناب یزدانی. من البته با آقای برات هم الان، چون شما الان شدین دو سه نفر، ایشون تنهاست، منم با ایشون تایید کنندم الان میگم بیاد، اگه دوستانم کسی هستن بیان کمک بکنیم، چون
ایشون علاقه داشتم که ایشون
اشکال نداره یه فرصت مناسب باشه. من حالا جوای حاج سعید ما به عجله کردم، اونم میرسیدم.
یه نکته من اضافه به حرف آقای سعید میخواستم بکنم، اونم آیین نامه مصوبه هیئت وزیران در حوزه راهنمایی گردشگریه.
بله
این آیین نامه هم خود سازمان برده هیئت وزیران تصویب کرده. خب جالبه وقتی ما تصریح میکنیم که در آیین نامه فعالیت که راهنما از نظر فعالیت تابع قوانین کار تامین اجتماعی هستن، یعنی در حقیقت روابط کارگری کارفرمایی توشون توی کارشون برقرار دیگه. و خب وقتی که روابط کارگری کارفرمایی توشون برقراره، بنابراین برای حوزه صنفی خودشون هم باید تو مجموعه انجمنهای کارگری کارفرمایی فعالیت بکنن.
درسته.
الان طرف مقابل ما همین آقای استاد عزیز آقای رفیع‌شاد تشریف دارن که ایشون خب رئیس انجمن کارفرمایی هستن، از این سو ما هم رئیس مجموعه انجمن کارگری هستیم. خود قانونی هم که سازمان میراث فرهنگی بورد راهنماینده هیئت وزیران مسبب کرده این است که آقا خب شما هم تابع قانون کار فعالیت بکنید. حالا همه اینا در کنار هم بعد یهو میگیم که خب سازمان هم تصمیم میگیره که تشکلهای حرفه‌ای خودش رو در حوزه مختلف فعال کنه. حالا یه ذره بحثش تخصصی هست، منم با آقای برات موافقم که باید خیلی باز بشه، منابع قانونی این موضوع روی میز مطرح بشه. من میام واقعیتش اینه که ما می‌خواستیم امروز راجع به بیمه راهنمایان هم کمی صحبت بکنیم و بیاریم تو فضا. من سوال بکنم که اصلا برنامه سازمان تو حوزه بیمه راهنمایان هم چی هست؟ مثلا جان ببخشید من واقعیت این است که یکی از دغدغه‌های همیشگی ما اینه که شما تو برنامه قبلی دیدید ما بحث بیمه رو داشتیم همیشه.
من فکر کردم حل شده قضیه.
نه ما آخرین صحبتی که
شما پارسال راجع به
با رئیس با دو رئیس قبل سازمان وقتی من صحبت می‌کردم آخرین صحبتشون بود که آقا گفتیم آقا شما اگر که میتونید کمک بکنید که از هر راهی که میشه بیاین با هم تشریک مسائل بکنیم و هم فکری بکنیم که راهنما تحت پوشش بیمه‌های عمومی قرار بگیرن و سهم کارفرمایی رو با توجه به اینکه راهنما کارفرمایی ثابت نداره دولت به نوعی از محل‌های مختلف پرداخت
نه اصلا میتونه اعلام بکنه که آقا اینا مستثنا هستن یا مثلا باشون یه تعرفه
حتی دیگه محاسبه بشه. امیدوار بودیم که از این گران شدن خروجی چیز که ظاهرا همه ایران براش نقشه کشیدن یه درصد کمیش مثلا تو این حوزه دیده بشه و راهنماها تحت پوشش بیمه قرار بگیرن که
متاسفانه
حالا من نمیدونم مثلا کجا داره خرج میشه این پوله، ولی واقعیت این است که حتی مهم و حتی رئیس سازمان تفکرش بود که آقا من الان 2000 تا کارمند دارم در سراسر کشور، همینا رو هم حقوقشون رو بدم خیلی کار کردم دیگه، نمیخوام بیام بخش بحث کارفرمایی شما رو هم بپذیرم. و یعنی ما حتی گفتیم ما بیایم و واقعا فکر کنیم به این موضوع بخشای مختلف. شما در حقیقت سازمان متولی ما هستید، با دولت چونه بزنید ببینید دولت کجا میتونه این پوشش رو بر راهنماها ایجاد بکنه، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد. الان ما خود تشکل‌ها باز از این طرف راه افتادن، یه سری آیین‌نامه درست کردن و طرح آماده کردن ببرن از طریق مجلس ببرن جلو تا ببینیم که بالاخره مجلس میتونه دولت رو به اصطلاح مجاب بکنه یا ازش بخواد که آقا این موضوع رو در برنامه‌های خودش ببینه. این نکاتی است که باید بهش پرداخته بشه.
بسیار مهم البته، چون وقتی که مثلا سر کاریمون درگیری ده. خب جناب برات نوبت شماست،
بفرمایید. ایش می‌کنم من چون تیتر در واقع صحبتایی رو که دوستان شده بود برای مطرح شده بود رو یادداشت کردم، ولی کوتاه در حد همون تیتر اشاره می‌کنم میرسم به یکی. ببینید اقامتگاه بومگردی حسب دستور رئیس سازمان توی دستور کار قرار گرفته و ضوابط اونها در حال نوشته شدن هست. توسعه اینها در واقع سیاست های جاری سازمان هست و ما در واقع در صدور مجوز رو طی در واقع اصلاحاتی که در مقرراتمون قرار دادیم،
یعنی الان یه آیین‌نامه برای رتبه بندی بومگردی میخواییم تهیه بکنیم.
بله بله.
خب مثلا الان بومگردی چند ساله داره انجام میشه؟
خب بومگردی از سالهای گذشته به هر حال
یعنی اگه بخش خصوصی بود جناب برای یه هفته می نوشتن، نه دو هفته می نوشتن، نه که 10 سال بومگردی داریم هنوز آیین نامه نداریم، نه که ما بوتیک هتل داریم مجوز میدیم هنوز آیین نامه نداریم، نه که ببینیم موزل وقتی میگیم سازمان سنگین داره حرکت میکنه که اگه شخص شما الان مدیریت داشتید به صورت تکی همین کارا رو انجام داده بودین ظرف یه ماه تمام این موزلات. اگه مثلا ما خودمون یه خانواده بودیم الان بیمه است، آقا بیمه تو مشکل داره صبح حلش میکنیم تموم شده را. میره تو کاغذبازی اداری گیر میکنه نه واقعا به کارشناسش ارتباط داره، نه به مدیرش، نه به معاونش، نه به رئیسش، میره توی سیستمی که نه سر داره نه تحت داره. ببخشید بفرمایید.
خواهش کنم. به هر حال ببینید وظایف یه بخشی وظایف حاکمیتی هست، یه بخشی وظایف در واقع سیاست گذاری نظارت هست، یه بخشی هم امور تصدی هست. از اقامتگاه بومگردی عبور میکنم. در واقع حالا دوستان یه سری مسائل رو اشاره کردن به صورت پراکنده، حالا به سازمان در واقع نقدایی رو وارد کردن که شما به درستی اشاره کردید. حالا مسائلی که مربوط به مدیران قبلی بوده، خب در واقع اتفاقایی که افتاده
بعضن
دولت‌های گذشته هم بوده. شما ببینید مثلا انتقال سازمان به مثلا از تهران به هر حال بخشای معاونتایی به شیراز،
ما که یه روز تو اداره بودیم گفتن فردا بفرمایید شیراز، اصلا تالی همچین در کجای دنیا شما داری در یه شهری زندگی می‌کنی شما فردا صبح میری شیراز، شماها فردا صبح میرین اصفهان، شما فردا میرید خونه هاتون، شما دورکارید. ما پیش نمازمون دورکار شد.
برای این تصمیم باعث بوده که در دولت‌های گذشته و مدیران قبلی گرفته شده و الان وقت پرداختن بهش نیست. حالا اشاره کردن، من البته دقیق حقیقتش صحبت دوستمون رو نگرفتم، حالا این که می‌فهمند به اصطلاح بله جناب آقای یزدانی، بلوغ و تولد و سازمانی در بلوغ و در تولد، حالا با این ادبیات که فکر نمی‌کنم شایسته باشه، حالا منم بگم آقا تشکل هنوز بلوغ نرسیدن یا فلان اینها، به هر حال
البته منظور ایشون رو مدت زمانش ببینید، اصلا گردشگری یه چیز جدیدی
اشاره کردن جان به فرض اجازه بفرمایید. ببینید ایشون اشاره کردن میگن آقای ایکس ایگرگ که گفتن قبلا مشکل گردشگری سازمان است، بعد میگن من قبول ندارم ولی به نقل میکنم، این به صورت ضمنی به هر حال دارن تایید میکنن این صحبت رو. من حالا از اینها هم عبور میکنم، میرسم در واقع به موضوعی که در واقع چالش اصلی هست، بحث در واقع تشکل‌های حرفه‌ای هست. من همون اول صحبت هم عرض کردم خدمت دوستان، ببینید هر تشکلی به یک هدفی شکل گرفته، هدف انجمن‌های صنفی، کارفرمایی و کارگری این هست که در واقع به جهت اصلا در قانون اومده، یعنی در به اصطلاح خود آیین‌نامه‌ای که در واقع توی دولت تصویب کرده وزارت کار، به جهت دفاع از منافع مشروع و قانونیشون به وجود میاد، در حالی که تشکل‌های حرفه‌ای ما دارن ایجاد میشن که واگذار بکنه امور تصدی رو سازمان به اینها واگذار بکنه. وقتی که تشکلی میخواد شکل بگیره حداقل چند ویژگی باید داشته باشه، وقتی میخوای امور تصدی رو شما ببینید، همه را و در همه مسائل رو نباید یک طرفه دید. ببینید مثلا فرض بفرمایید الان دولت، بله ما هم موافقیم، غالبا هم موافقیم که الان ما کارگروه شکل گرفته از بخش خصوصی، انشالله از راهنمای هنوز فرصتش نشده، با جامعه هتلداران، با دفاتر، در انشالله جلسات بعدی هست که در واقع امور تصدی رو داریم احصا میکنیم. چه چیزی هست این اموری که ما میخوایم واگذار بکنیم؟ با کمک بخش خصوصی. سازمان همه جا از بخش خصوصی حمایت کرده، در کمیسیون عالی راهنمایان، جامعه کشوری، ببین الان باز تشکل حالا اونم بهش میرسم، الان دو تا هست از هر دو بزرگوار ما دعوت میکنیم، در
کمیته دو تا هست،
حالا به اونم میرسم اگه اجازه بفرمایید. در کمیته های استانی یک نماینده ما دارن تشکل ها، ما از ظرفیت تشکل ها استفاده میکنیم، این یه مقدار کم لطفی است. ببینید اهدافی که شکل گرفته، بحث واگذاری امور تصدی است، عرض میکردم سه تا ویژگی باید حداقل داشته باشن، یکی این که نماینده اکثریت قریب به اتفاق اون در واقع جامعه اعضا باشن. یعنی چی؟ مفهومش اینجوری عرض میکنم، مثلا فرض بفرمایید ما 4000 تا آژانس داریم، یا مثلا فرض بفرمایید در تهران ما 2000 و خورده‌ای در آژانس خدمات مسافرتی داریم،
حتی امسال سیر نزولی داشتم، مثل تعداد شما
حالا 2000 تا، نه ارزمنده معطوف این هست که الان اعضای من نمیدونم آقای رفیعی شاد به عنوان رئیس تشکل در واقع تهران چقدر هست، ولی به هر حال باید یه جوری باشه که این جامعیت رو داشته باشه. خود جناب آقای هایستاد اشاره فرمونده ما الان 11000 آمار آخر 11600 تا به اصطلاح راهنما الان داریم، کارت صادر کردیم، خودشون میفهمن در سراسر کشور 3000 تا وجود دارن. ببین باید تشکلی که میخواد تصدی رو بپذیره باید نماینده کل اون تشکل، کل اون اعضا باشه. دو، برگزاری انتخابات باید در حال به صورت دموکراتیک باشه و سازمان اطمینان پیدا بکنه که اینها نماینده واقعی صنف هستن. من جسارت بهش کنم عزیزان نمی کنم، انشالله قطعا با نظارت وزارت کار خیلی عالی انجام شده، ولی به هر حال تشکلای هستن.
ما اینجوری داریم که الان شما میدونیم، ما میدونیم که الان طبق این نامه اصلا باید هر 3 سال عوض میشده، الان 30 ساله مثلا این مدیره سر جاش اصلا تکون نمیگه، میشه همچین چیزی؟
داریم متشکر دارم خدا رفیع، میدونم میگه 50 سال من انجمن صنفی دارم و 50 سال هم هست که برای یه فردی کلن اونجا رئیس در واقع اون تشکل بوده. ببینید بعد تشتت تشکل ها، الان در حوزه راهنمایان جناب آقای سعید رئیس تشکل کانون راهنمایان طبق قانون کار هستن، جناب آقای صدرنیا رئیس جامعه راهنمایان هستن، دقیقا نظر 100% مخالف ایشون.
خب اونا به چه شکلن؟
اوشون سال یعنی 7 8 سال قبل از که این دوستان شکل بگیرن با معرفی سازمان به ثبت شرکت ها از طریق مؤسسات غیر تجاری شکل گرفتن. البته اونا هم از نظر ما حرفه‌ای نیستن، اونا هم باید بیان اگه میخوان میتونن تطبیق بدن، فرقی نمیکنه. ببینید اونا میگن ما رئیس جامعه راهنمای ایرانگردی ایران هستیم، کشوری ملی هستیم و قدیمی تر هم هستیم، در سال 82 اینقدر فعالیت داریم، ادعای خاص خودشون دارن، بحثی نیست. دوستان اینا میگن اعضای ما بیشتره در سراسر کشور و به هر حال مسائل اینچنینی هم هست.
امکان هست که یه گروه سوم دو... بیان برن شکل بدن.
گروه سوم دکتر من فکر کنم همین تشکل حرفه‌ایه.